سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، نفس اماره خودم را اولا و یکایک شما برادران و خواهران را ثانیا توصیه می کنم و سفارش می کنم به رعایت دستورات خدای متعال و متصف شدن و متزین شدن و آراسته شدن به گوهر گرانبهای تقوا، رعایت دستورات خدای متعال و فرامین پروردگار مهربان در همه امور زندگی فردی و اجتماعی و خلوات و جلوات، و از خدای مهربان می‌خواهم در این لحظه بسیار مهم و هنگام اقامه نماز جمعه که به همه ما گوینده و شنونده و همه دوستان امیرالمؤمنین توفیق تقوای بیش از پیش عنایت بفرماید. خدایا اون چرا که به خوبان از بندگانت عنایت کرده ای و صفاتی را که برای متقیان در قرآن و کلام اولیاءت بیان فرموده ای به همه ما عنایت بفرما. بحث مستمر ما جامعه نمونه اسلامی بود و وارد بخش بسیار مهم آداب اجتماعی در جامعه نمونه اسلامی شدیم. خدای متعال توفیق داد ارتباط با بعضی از گروه ها و عدم ارتباط با بعضی از گروه‌های اجتماعی تبیین شد. اما با توجه به شرایط عمومی دنیای اسلام و وضعیت بسیار حساسی که ما امروز در سراسر عالم اسلامی با اون روبرو هستیم به ذهن من آمد در این بحث کلی به این بخش بپردازیم که ارتباط اجتماعی ما با سایر مذاهب اسلامی چگونه باید باشد؟ از لحاظ معارف اسلامی، آیات و روایات، سیره اهل بیت و پیامبر اکرم، ما در ارتباط با برادران سایر مذاهب اسلامی چه وظیفه‌ای داریم و چگونه باید ارتباط داشته باشیم؟ این بحثی را که عرض می کنم به توفیق خدای متعال جدای از همه بینش های سیاسی و موضع گیری های سیاسی روزمره است. گمان نشه که این بحث یک بحثی است که صرفاً به خاطر مسائل سیاسی ایراد میشه، نه، با توجه به آیات و روایات در یک محیط دوستانه در خطبه های نماز جمعه که وظیفه امام جمعه این است بر طبق تقوا اون چرا که وظیفه اش هست بیان کند، به این مسئله میپردازیم که ارتباط ما با مخالفین به تعبیری که گاهی تعبیر میشه یا با برادران سایر مذاهب اسلامی یا با عقاید دیگری که در مجموعه دنیای اسلام حضور دارن چگونه باید باشه. چهار نظریه عمده در این رابطه وجود داره. ما اگر خدا توفیق عنایت کنه این هفته دو نظریه را بررسی می کنیم و اگر عمری داشتم و توفیقی داشتم هفته آینده دو نظریه دیگر را بیان خواهیم کرد. اولین نظریه نظریه است که با تعصب تمام و تندی و حدیت بیان میکنن، میگن سایر مذاهب اسلامی بخشی از عقیده ما رو قبول ندارن، بخشی از اولیای ما رو قبول ندارن، بخشی از احکام ما رو قبول ندارن، بنابراین بین ما و اونها یک مرز عقیدتی هست و در مسئله عقیده و دین جای تعارف نیست. بنابراین اونها در یک جبهه ان، ما در مقابل اونها در یک جبهه دیگریم. به عبارت دیگر اون چرا که خود شما در خطبه های قبل گفتید که ما باید با دشمن خدا و دشمن اولیای خدا محبت نداشته باشیم، ارتباط نداشته باشیم، علاقه نداشته باشیم، یک مصداقش همینه. کسانی که ائمه ما رو قبول ندارن، کسانی که احکام ما رو قبول ندارن، این افراد میگن، این نظریه میگه اینها در مقابل ما قرار دارن به عنوان دشمن. این نظریه‌ای که عرض میکنم هم در میان شیعه هست هم در میان اهل سنت. در میان اهل سنت تندتر هست. گاهی بعضی از این کسانی که این عقیده و نظریه رو دارن میگن خب شیعه هم مقدسات ما رو قبول نداره، بعضی از مقدسات ما رو قبول نداره، بعضی از بزرگان ما رو قبول نداره، بعضی از احکام ما رو قبول نداره، پس اونها یه جبهه مقابل ما هستن، ما هم جبهه مقابل اونها. گاهی اونها تا این حد جلو میان که فتوا به کشتن و قتل و امثال اینها میدن، گروه های تندروی که امروز معروفند به تکفیری ها که تکفیر میکنن شیعه را، گروه های تندروی که امروز معروفند به القاعده و طالبان و امثال اینها. هر روز هم شما میبینید که این عقیده و این تفکر در جهان اسلام داره قربانی میگیره. هر روز انفجار در پاکستان، ترور در کجا، کشتار در کجا، درگیری در میانمار، حالا اونجا بین غیر مسلمان و مسلمان هست. مسائلی که امروز در عراق میگذره، مسائلی که در جاهای دیگه میگذره، ببینید برادرها و خواهرها، ما این بحث رو باید بنشینیم یه وقتی بین خودمان حل کنیم. منهای شعارها ما به عنوان خودمون در محدوده نماز جمعه خودمون ببینیم وظیفه دینی ما کدومه. من این چهار نظریه را عرض خواهم کرد به خواست خدا و توضیح خواهم داد. پس اولین نظریه اینه که میگه اونها مخالفین ما، سایر مذاهب اسلامی در جبهه مقابل ما هستن، بنابراین دشمن ما هستن، ما هم وظیفه دشمنی رو باید انجام بدیم. این یک تفکر. خب این تفکر رو به محضر قرآن میبریم، این تفکر رو به محضر رسول اکرم میبریم، این تفکر رو به محضر ائمه معصومین میبریم، ببینیم آیا اونها این رو قبول دارن یا نه. اول اگر نگاه کنیم به اجماع همه فقهای اسلام، اعم از شیعه و اهل سنت، یک سوال بکنیم، بگیم ملاک مسلمانی چیه؟ چه فردی مسلمان محسوب میشه؟ این اجماع همه مسلمینه که میگن هر کس بگه اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله این مسلمان، مالش محترمه، خونش محترمه و احکام اسلام بر او جاری میشه. در این مسئله ما اختلافی نداریم، لذا برای تشرف به اسلام هم همین دو رکن لازمه. بلنگوها سوت میزنه. در جریان سیره حضرت رسول اکرم که نگاه میکنیم و مینگریم، میبینیم وقتی که افراد به محضر رسول اکرم می رسیدن، شهادت می دادن به وحدانیت خدا و رسالت حضرت خاتم الانبیا، پیغمبر از اونها چیز دیگری مطالبه نمی کرد. وظیفه دینیشون چی هست اون بحث دیگری است، اما در بحث احکام اسلام و مسلمان بودن همینه. فتح مکه شد، پیغمبر اکرم بر کفار مکه پیروز شد، تمام کسانی که تا دیروز شمشیر میکشیدند به روی رسول اکرم، آمدن محضر رسول اکرم، گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. دیگه پیامبر بین اونها تقسیمی نکرد، اونها رو مسلمان دونست، در حالی که بعضی از آنها ما میدانیم که قلبشان مطمئن به اسلام نبود، قلبشان ایمان به اسلام نداشت، قلبشان به مقدسات اسلام اعتقاد نداشت، تاریخ هم شهادت میده، اما پیغمبر با اونها رفتار مسلمان کرد، اونها رو مسلمان دانست. جریان تاریخی است که همه مورخین ان شاء الله امیدواریم یه روز این قضیه صوت ان شاء الله حل بشه. با دعای شما این صلواتی بفرستید. اللهم صل على محمد. البته این جور که شما صلوات میفرستید صوتش هم همین جور خوبه، این صلوات بی حال اون صوت هم میخواد. بارها عرض کردم که صلوات شعار شماست، دعا هست، ولی گاهی یک دعاست که دعاست، شعار نیست. دعای کمیل دعاست، لازم هم نیست بلند بگید، دعاست. اما گاهی دعا شعاره، شعار باید کوبندگی داشته باشه، ظهور داشته باشه، بروز داشته باشه، کور کننده چشم دشمنان خدا و رسول باشه. صلوات رو بلند بفرستید. جریانی است که همه مورخین و همه محدثین ذیل این آیه شریفه یادآور شدند. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. این آیه شریفه جریانی داره، جریانش اینه، عرض کردم هم در تفاسیر شیعه آمده هم در تفاسیر اهل سنت آمده. اسامة بن زید میگه بعد از جنگ خیبر پیامبر اکرم منو فرستاد به یک منطقه، من امیر و فرمانده یک عده بودم، منو فرستاد برای یک منطقه، رفتم اونجا، آقایی به نام مرداس ابن نهیک الفدکی، اهل فدک بود، به نزدیکش که رسیدم دیدم این گاو و گوسفنداش جمع کرده، حالا که دید لشکر اسلام میاد رفت بالای بلندی صدا زد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. میگه من احساس کردم که این میخواد گاو و گوسفنداش نجات بده، به خاطر دنیا و مال دنیاست که داره شهادت میده. رفتم جلو با یک ضربه او رو کشتم، اموالش رو برداشتم، آمدم خدمت رسول الله. خدمت رسول الله که رسید حضرت با غضب و ناراحتی فرمود قلبش رو شکافته بودی که فهمیدی مسلمان نیست، پرده از روی قلبش برداشتی، چرا حرفش رو باور نکردی؟ میگه این گفتم یا رسول الله، او برای دنیاش این حرف رو میزد، ظاهری میگفت، عقیده نداشت. حضرت اونقدر این جملات رو تکرار کرد که من بارها آرزو کردم ای کاش من تا حالا در لشکر اسلام و جمعیت اسلام داخل نبودم، قسم خوردم یا رسول الله دیگه چنین خطایی از من سر نخواهد زد. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. میگه نگید به کسانی که اظهار سلام و اسلام میکنن مؤمن نیستی، مسلمان نیستی. ما رو نهی میکنه از این مسئله با اون اجماع فقها که عرض کردم، با این آیه شریفه و این شأن نزولی که نقل شده، واضح و روشن هست که تفکرهای القاعده، تفکرهای طالبانی، تفکرهایی که گروهی از مسلمانها را تکفیر می کنن به نام سلفیگری، به نام تکفیری، اینها با اسلام و با قرآن و با سیره رسول الله بیگانه اند، با اجماع فقها بیگانه اند. این تفکر در شیعه هم اگر باشه که سایر مذاهب اسلامی رو تکفیر کنه، اونها رو خارج از اسلام بدونه، اونها رو دشمن تلقی کنه، با این تفکر، با این آیات، با این سیره نمیخونه، غلطه و صحیح نیست. برادران عزیز، خواهران گرامی، دقت کنید، روایات رو ببینید. حضرت امام صادق میفرماید شما زینت برای ما باشید، موجب زشتی و پلید نمایی و بدبینی به ما نشید، زیرا وقتی که بچه بد باشه این عیب برای پدرش میشه. تشبیه میکنه امام صادق، میفرماید صلوا فی عشائرهم و عودوا مرضاهم و شهدوا جنائزهم. میفرماید همراه با اونها برید، با همراه با اونها نماز بخونید در جمع اونها. حالا نسبت به نماز هر کسی طبق وظیفه مرجع دینیش عمل کنه، دقیقاً چه باید بکنه اون رو باید، ما الان در مقام بیان فقهی مسئله نیستیم. صلوا فی عشائرهم، اگر مریض شدن به عیادتشون برید، اگر مردن تشییع جنازه‌شون بکنید. و بعد می‌فرماید خداوند متعال ما عبد الله به شیء احب الیه من الخب، خدا عبادت نشده به چیزی که محبوب تر باشه پیش او از خب. میگه عرض کردیم یا ابن رسول الله ما الخب، خب منظورتون چیه؟ فرمود التقیه، همون تقیه است. خب و تقیه یعنی این که انسان رعایت بکنه، تقیه را رعایت بکنه. روایتی رو مرحوم علامه مجلسی در بحار الانوار نقل کرده از قول امام جواد علیه السلام. این روایت بسیار آموزنده است، بسیار برای همه ما مهمه. روایت اینه، میگه کوتاه عرض میکنم، خانه ای رو نقب زدن، سوراخ زدن، رفتن داخل این خانه، تمام اساس اون رو بردن و دزدیدن. یکی از شیعیانی که در کنار این خانه بود متهم شد، اونو دستگیر کردن، بردن در دادگاه هم. خب میدونید دیگه اون وقت حکومت دست شیعه نبوده، متهمش کردن به این که باید 500 ضرب شلاق بخوره. راوی میگه خدمت امام جواد رسیدم، طبق این نقلی که علامه مجلسی میکنه، میگه عرض کردم، تقاضا میکنم خوب دقت کنید، میگه عرض کردم آقا فلانی رو متهم کردن 500 ضربه شلاق هم به ناس شلاق بخوره. فرمود 500 ضربه شلاق آسانتر است از 1,000,000 شلاق آتشین. تعجب کردم آقا چطور، مگه این آقا چیکار کرده که 1,000,000 شلاق آتش باید بخوره؟ فرمود این آقا حق برادر مؤمنش رو ضایع کرد و لعن کرد بعضی از کسانی رو که پیش بعضی از مذاهب دیگه محترمن علنن، و باعث گرفتاری برادران مؤمنش شد. اگر توبه نکند خداوند متعال او رو به بدتر از این عذاب خواهد کرد. فرد میگه من رفتم اون آقا رو در زندان ملاقات کردم، گفتم پیام امام جواد اینه، تو چنین کاری کردی. میگه برگشت توبه کرد، اون حقوق مؤمنین رو هم پرداخت کرد. فرداش خبر آوردن دوز دستگیر شده و این آقا آزاد شد. ببینیم سیره علمای ما سیره بزرگان ما، روایات اهل بیت ما چی رو اقتضا میکنه؟ این که به میل خود من گاهی با یک توهین، با یک لعن، با یک فحاشی کردن خونهایی هدر بره، جنگهایی به راه بیفته، کشتارهایی صورت بگیره، این ساده نیست. به عقیده این طلبه کوچک، تفکر اول که میگن بین ما و سایر مذاهب اسلامی دیواری هست، اونها دشمنن، ما در مقابل آنها هستیم، این تفکر تفکر نادرستی است. امروز کلمه طیبه لا اله الا الله ما رو در یک خیمه جمع کرده، ما زیر سایه پر افتخار این شهادتین هستیم. باید دقت کنیم، مرز امروز بین شیعه و سنی نیست، مرز امروز بین اسلام و کفر جهانی است. اونی که اینجا نفهمد و درگیری در میان این جبهه ایجاد کند، به نفع صهیونیستا کار کرده، به نفع کفار کار کرده. این فقط وظیفه این طلبه در نماز جمعه شیعه نیست، این وظیفه همه ائمه جمعه است، در هر کجا که هستند، در این شرایط حاد و حساس تاریخی که ما هستیم، باید بگن بر اساس آیات، روایات، فتاوا که مجمعان علیه، متفقان علیه بین مسلمین هست، کسی که شهادت به رسالت و نبوت میده و شهادت به توحید میده مسلمانه، دمش، مالش، ارزش محترم هست و جایز نیست. اگر چنین سخنی با همین استدلال ها در تمام دنیای اسلام گفته بشود، جلو بسیاری از فتنه ها گرفته میشه، جلو بسیاری از خون ها و خونریزی ها و کشتار ها گرفته میشود. برادران عزیز، خواهران محترم، ما در محدوده خودمان عرض میکنیم، این تفکری که سایر مذاهب اسلامی دشمن ما هستند، باید با اظهار دشمنی و لعن و نفرین و اهانت اونها رو بیازاریم، دعوا و جنگ درست کنیم، این تفکر تفکر غلطی است. دومین تفکر رو در ظرف چند دقیقه کوتاه عرض می‌کنم و می‌گذرم. تفکر دوم، دقت کنید، میگه اصلا بین شیعه و سایر مذاهب فرقی نیست، اینا دو سلیقه است، درست مثل این که شما غذای شور میپسندی، این آقا غذای بینمک میپسنده، این آقا فرض بفرمایید لباس رنگ سفید میپسنده، شما رنگ سیاه میپسندی، گروهی این گروهی آن پسندن، تفاوتی نمی کند بین پیش خدای متعال. این تفکر چطوره؟ آیا واقعا فرق ما، عرض کردم بحث علمی است، میخوایم انشاءالله بخواست خدا ولو کوتاه اما دقیق صحبت کنیم، آیا اینه؟ آیا وقتی که ما میگیم همه مسلمانن، یعنی دیگه تفاوتی و فرقی نمی کند؟ حالا فرزند من میخواد این دین رو داشته باشه، اون مذهب رو داشته باشه، این مذهب رو داشته باشه، داماد من میخواد این مذهب رو داشته باشه، اون مذهب رو داشته باشه، عروس من میخواد این مذهب رو داشته باشه، اون مذهب رو داشته باشه، دو سلیقه است، تفاوتی نمی کنه؟ به نظر من این حرف هم حرف غلطی است، این حرف درستی نیست. این که ما در یک جبهه متحد همراه و همدل در مقابل کفار و دشمن بایستیم، معناش این نیست که در مسائل اساسی که مثل مسئله ولایت از ارکان اسلام هست بگیم نه تفاوتی نمی کند، چه معتقد باشی چه معتقد نباشی، اینجور نیست. فرمود بنی الاسلام علی خمس، ارکان اسلام 5 تا هست، علی الصلاة و الزکات و الحج و صوم و الولایه ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه. این روایات در اول وسائل الشیعه یک باب داره، ارکان الاسلام خمسه، بعد میفرماید یکی از ارکان اسلام ولایته. ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه. این روایت رو یه وقتی اگر یادتون باشه از منابع شیعه و سنی براتون نقل کردم. این هر دو گروه روایت کردن که اگر کسی عمر نوح کند و روزها رو روزه بدارد و شبها رو به نماز شب بگذراند و در مقدسترین مکانها بین رکن و مقام مظلومانه کشته شود، اما امامت امام عادل و ولایت ولی خدا را نداشته باشه، ثوابی بر خدای متعال نخواهد داشت. پس مسئله این نیست که بگیم تفاوتی نمی کند، هر جور پسندیدی پسندیدی، قضای بی نمک و با نمک، لباس سرخ و سفیده. نه، حقایق دینی و اصول دینی و معارف الهی و ولایت اهل بیت، این رو بارها شنیدید، همه نقل کردن، شیعه نقل کرده، سنی نقل کرده. من مات ولم یعرف امام زمانهی، مات میتتن جاهلیه. شب که ما رو در قبر بگذارن از ما سؤال خواهند کرد، من ربک، من نبیک، من امامک. اونجا نمی شود گفت هر جور که شما دلتون میخواد، این یکی یا اون یکی فرق نمیکنه. یک سوال میکنن و یک جواب داره. پس این هم نقد نظریه دوم که ما به همین جا بسنده میکنیم. اون چرا که عرض کردم در یک دقیقه خلاصه میکنم، عزیزانی که دیرتر آمدن توجه کنن. بحث ما در آداب اجتماعی جامعه نمونه اسلامی بحث ارتباط با سایر مذاهب اسلامی است. عرض کردیم چهار نظریه در این رابطه است. یک نظریه اینه که شیعه و سایر مذاهب اسلامی در دو صفن بر مقابل همان دشمنی دارن، عداوت دارن، باید ما و اونها همدیگر را دشمن تصور کنیم. گفتم این تفکر هم در میان اهل سنت هست، هم در میان شیعه هست. امروزم به وضوح از طرف استکبار و کفر عالمی این نظریه تقویت میشه. این همه قنوات فضایی و کانال‌های مختلف تلویزیونی دارن این تفکر رو ترویج میکنن که شما دشمنید، علناً فحش بدید، علناً لعن کنید، علناً درگیری و دعوا ایجاد کنید. عرض کردم این هم با فقه اسلامی نمیخواند. اجماع که ارکان اسلام دو چیزه، توحید و نبوت. این هم با قرآن نمیخونه، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. هم با سیره رسول اکرم نمیخواند، هم با شیوه اهل بیت نمیخواند. نظریه دوم اینه که فرقی نمیکنه، هر کدوم دلت میخواد انتخاب کن. عرض کردیم این تفکر هم غلطه. در مسائل دینی باید اهل بررسی باشیم. ما معتقدیم ولایت رکن اسلامه، بدون این ولایت لم یکن له علی الله ثواب، در پیشگاه خدا ثوابی نخواهد داشت. اینو باید بفهمیم. انشاءالله اگر خدا عمری به من داد و توفیقی داد در محضرتون خواهم بود و دو نظریه دیگر هم بررسی خواهیم کرد، تا شاید خدا توفیق بده نظریه درست رو بفهمیم و عمل کنیم. در هفته آینده داریم به فاطمیه و ایام فاطمیه دوم نزدیک میشیم. از حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رفیعی دعوت شده که انشاءالله میان. از مداحان کشور دعوت شده که میان. من امیدوارم هم در این جلسات هم در همه حسینیه ها و مساجد و هر جا که هستید نام حضرت سیدت نساء اهل الجنه را گرامی بدارید و بدانید این واقعیت اگرچه در زبان شعر بیان شده گر نگاهی به ما کند زهرا، درد ما را دوا کند زهرا. امیدواریم همه ما مشمول نگاه محبت آمیز این مادر مهربان بشیم و انشاءالله در دنیا و در لحظه مرگ و در لحظه قیامت و در بهشت زیر سایه پر افتخار این بانوی بزرگ و پدر بزرگوارش و همسر بزرگوارش و فرزندان بزرگوارش باشیم. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم.